شنبه پنجم خرداد ماه 1403، مرکز فقه الائمه الاطهار، فقه سیاسی، نشست 19، مسئله 12، وکالت و نسب از سوی امام علیه السلام و فقیه و مرگ امام و فقیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، در دو هفته قبل مسئله مطرح شد که به گمان ما در فقه سیاسی جای کار خیلی داره، هرچند مسئله ادبیات هم داره و تا حدودی هم کار شده. یادتون باشه ما مسئله رو از شیخ طوسی شروع کردیم، بنا به نقلی که صاحب جواهر از ایشون داره که حالا توضیح میدم. اما قبل از ورود به بحث، چون بنای ما بر این هست که اشکالات دوستان رو هم اولویت بدیم، یکی از آقایان پرسیدن، اظهار محبت کردن، بعد نوشتن که گفتید که مسائل سیاسی تعبدی نیست، القای خصوصیت میکنی، آیا ادراک شخص فقیه که به قرار برسد با تجمیع زنون حجت است بر مقلدینش؟ در صورتی که کثیرا ما در این گونه مسائل ذوق و طبع شخصی فقیه دخالت داره، در حالی که این گونه اجتهاد اصلا در زمان ائمه رایج نبوده، هرچند رجوع به خبره در غیر مسائل دین بوده. آیا حدیث عوام در مورد دیه انگشت زن را تعبدی می دانید یا عقلایی؟ مرز بین قیاس با الغای خصوصیت چگونه مشخص می شود؟ خب من به دوست محترم عرض می کنم که یک گنجینه سوال شد. حالا ببینید، باید توجه داشته باشید که مسائل فقه سیاسی، یعنی بگیم غیر عبادات یا شبه عبادات، چون ما یه عبادات داریم، یک شبه عبادات داریم، مثل باب طلاق و ازدواج و عده و دیه حتی، اما از اینا که بگذریم دیگه میدونید، تو بحث اجتهادی هم گفتن مسائل بیشتر عقلاییه، ولذا ممکنه با نگاه عقلایی ما یه دلیل رو یه جور فهم کنیم که اگر می‌خواستیم تعبدی فهم کنیم اونجوری فهم نمی‌شد. خب این اصل مدعای ما نیست. مهم دوستان مصادیق ایناست که باید شما فضلا توجه بکنید. بعد در ادامه که سوال شده مرز بین قیاس الغای خصوصی، اینا دیگه تو کتاب قراردادها ما آوردیم، ما اونجا گفتیم الغای خصوصیت سه تا راه داره. اگر بخوام دقیقا آدرس بدم، در فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی ذیل الناس مسلطون علی اموالهم، میدونید یه بحثیست که آیا میشه سرایت داد به علی انفسهم، علا نمیدونم حقوقهم، علا چی علا چی. ما اونجا راجع به الغا سه تا راه رو پیشنهاد دادیم، دیگه اونجا ببینید، از ما نخود که اینجا مطرح کنیم که کل وقت کلاس رو خواهد گرفت. اما این نکته‌ای که اشاره کردم که گاهی مقلد نگاه مجتهد رو قبول نداره، این سوالی بود دیگه، مثلا نگاه خاصی رو از مجتهد سراغ داره که معتقد اون نگاه مثلا درست نیست. توی مسئله سیاسی، مسئله اجتماعی، ببینید اینجا دو تا جواب علمای ما دادن. یه جواب اینه که اینا دیگه به مقلد نیومده، یعنی مقلد بگه که نمیدونم این مسئله سیاسیه، من بهتر از مجتهد میفهمم، بنابراین تقلید نمی کنم. به هر حال او حالا یا مجتهد رو قانع میکنه یا نمی کنه. اگر قانعش کرد نظرش برگرده، اگر نتونست مجتهد رو قانع کنه نظر مجتهد متبعه. اما بعضی ها نهاد اطمینان رو مطرح میکنن، میگن اگر اطمینان داره عمل کنه و اگر نداره نمیخواد عمل بکنه. ولی این تفکر تفکر خطرناکیه که ما بخوایم اطمینان رو بیاریم. ما چیزی که گفتیم در جای خود اینه که اگر اطمینان به خلاف داره شاید ادله تقلید شامل این صورت نشه. یعنی من اطمینان دارم که مجتهدم داره در این مسئله خلاف مثلا متوجه میشه، مسئله تخصصیه، اطمینان دارم به خلاف، نه اطمینان به وفاق. نمیدونم با این آثار اونور آبیات چقدر آشنایی. یه نقطه‌ای که اونا مطرح میکنه همینی که ما چون اطمینان نداریم به نظرات مراجع متابعت نمیکنیم. متاسفانه یکی از بزرگان قومم رحمت الله علیه از مراجع، ایشون هم اواخر اون این نظر رو داد که اطمینان معیاره و مراجعه. ما در جای خود عرض کردیم اطمینان به وفاق لازم نیست، ولو اطمینان به خلاف، اطمینان نه علم عرفی ها، نه گمان و حدس و اینا، نه علم عرفی اگر به خلاف باشه البته اونجا جای متابعت نداره. راجع به حدیث عوام هم که دوستمون سوال کردن، باز باید آدرس فقه و عقل رو بدم. ما در اونجا راجع به این حدیث عوام مفصل صحبت کردیم که اصلا این خلاف ادراک عقلاییه، خلاف ادراک عقلایی نیست. اونجا دیگه باید ببینید. فکر کنم همین مقدار برای جواب این سوال کافی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون باشه دو هفته پیش عرض کردم مسئله مطرح شد، از صاحب جواهر مشروع کردم، درسته؟ که ایشون دو تا نقل متفاوت از شیخ طوسی داره. دوستان با این دستگاهی که دارید ای سید شو فلان، رو صحت نقل جواهر شبهه داشته. نه، نقل جواهر دقیقه. اگر میخواد مبسوط جلد 8 صفحه 127 رو ببینید، در دو موضع نزدیک به هم شیخ بزرگوار این دو نظر رو داره. حالا یا با صراحت که من هم موقع مراجعه کردم، یا با اشاره‌ای که قابل اعتناست. علی‌ای حال نقلی که در جلسه گذشته از شیخ طوسی شد توسط صاحب جواهر درسته. این راجع به این قضیه. الان خودتون رو معطل نکنید که از بحثایی که در پیش داریم باز بمونید، بعدا نگاه کنید. و اما تو این جواهرهای جدید ها نمیدونم دارید یا ندارید، فکر کنم نرم افزار شما این جواهر جدید رو نداره که 44 جلدی ها
موجب فقه جواهر،
نه نه خود جواهر
جواهر
فیصل جدید داره، نه یه چاپ جدید داره 44 جلده که جامع مدرسین کار کرده. فکر نمی کنم تو نه بله بله نه 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 بله نه نه بله این چاپ جدید فکرم تو نرم افزار نیومده باشه. اونجا این نکته رو تذکر میده و وارد بحث میشه. اگر احیانا خواستید حالا یه وقت خواستید جواهر رو ببینید، از این جواهرهای همین 44 جلد، یعنی یه جلد اضافه شد، هرچی هم سعی کردن به همون سطح برن جلو نشد، آخر کار 44 جلد اومد بیرون. علایه ها آقایون بحث مهمی داریم، اجازه بدید من امروز ببینم به کجا میرسونم. دوست داشتم امروز تمام کنم که دیگه مثلا جلسه آخرمون باشه، ولی نشد. دیدم واقعا بس خیلی داره میره تو شکم هم دیگه. انشاءالله سعی میکنم هفته آینده هم کلاس رو برگزار کنیم با هم و دیگه طبیعتا آخرین جلسه همون هست هفته ی آینده. مرکز که تعطیل نیست شنبه؟
نه
بله. انشاءالله قرارمون باشه که البته اگر احیانا من به مشکلی برخوردم که حضور پیدا کنم به شکل آفلاین برگزار میکنم و گوش کنید، ولی سعی میکنم خودم رو برسونم به کلاسی مسافرتی هستم انشاءالله که میرسم بیام. آقا جان بحث سر اینه که اگر امام معصوم یا فقیه به شخصی سمتی دادند درست؟ بعد هم مردن، آیا این سمت باطل میشه یا نمیشه؟ از طرح سوال باید متوجه بشید که بحث ما دو شاخه داره، جایی که امام سمت دادند و جایی که فقیه سمت داده. چنانچه در بخش فقیهش مردن موضوعیت نداره. حالا اگر خدای کرده فقیه مریض بشه، کهولت سن پیدا کنه که دیگه نتونه مسائل رو دقیق ادراک کنه، اگر بیهوش بشه، اگر بره تو کما، درست؟ پس مسئله اختصاص به مرگ هم نداره. چرا در مورد امام علیه السلام این حرفا رو نمیزنیم؟ امام میگیم اگر فوت کنم، درست؟ راجع به امامش اگر اجازه بدید من خیلی بحث نکنم، چون هفته گذشته هفته اسبق صحبت کردیم و چی بگم؟ شاید مبتلابه نباشه، بله حالا امام زمان هستند. راهی که صاحب جواهر دیدید که صاحب جواهر دو تا راه ارائه داد، فرمود که نسب ائمه رو با مرگشون به این شکل تمام کنیم که ائمه امام کل عصرن هستن، یا به این شکل که امام زمان هستن. خب ما راجع به یه شخصی که امام صادق نسبش کردن که بحث نداریم، که راجع به نسب فقها داریم. خب همون نسبی که امام صادق داشتن امام زمان هم دارن. ضمن این که دوستان هفته های آخر درس ماست، از ما یه طلبه اینو داشته باشید که نسبت به ساحات ائمه خیلی باید احتیاط کنه. شما میدونید من آدم حالا مثلا بی جرأتی نیستم، یعنی بگم ترسوه ملاحظه میکنه، به همین خاطرم میدونید خیلی چیزا متوجه ما داره میشه، اما نسبت به ساحات ائمه من خیلی میگم همون که بگیم که انک بالواد المقدس توبا فخلا نالک و اظهار نظر قطعی نمیدونم. مثلا گاهی بحث علم امام به موضوعات مطرح میشه، موضوعات ها نه احکام، نمیدونم قدرت ائمه تو بعضی از مراحل، قدرت علم غیب نسبت به بعضی از مسائل، حالا اینا رو ما از جمله همین بحث که آیا امام امام کل عصرن هست، کل امامن لکل عصرن، این بلنگو مشکل داره یا
این مقدار صدا زیاده؟
خدا خیرتون، درست شده با من؟ نه درست نشده، دو حال هم که بیشتر نیست، یا بکشیم پایین یا بکشیم بالا، حالی که از آقا میکشه پایین بالا شاید درست بسید. خب آقایون اجازه بدید ما متمرکز بشیم رو فقیه که مبتلا به صاحب عربم که عرض کردم براتون در مسئله 51، بله این تو فقیه مطرح کرده، این سید محقق یزدی اصلا بحث امام رو نیاورده. خب ما هیچی نمیگیم راجع به فقیه، از همین عروه شروع کنیم دیگه، گرچه به نظرم هفته گذشته عروه رو حداقل گفتیم، درسته؟ ایشون میفرماید که خوب دقت کنید دوستان، میخوایم با شما پیش ببریم، ایشون فرموده است که فقی دو نوع سمت به افراد میده. بعضی وقتا یک کسی رو معزون میکنه از طرف خودش، اذن میده. بعضی وقتا وکیل میکنه. این دوتا رو یکی حساب کنید ولو تفاوت داره، اما تو حکم واحد داره. اینجا دقتی که باید بکنی که آیا اس غیر از وکالت و بعد شما یه دفعه به یه نفر میگی برو مثلا فلان کل رو تو جیب من بردار، اذنش دادید اما وکالت ندادید که، ولی برو اون غذا رو بردار بخور، این اذن هست اما وکالت که نیست که. حالا قام خاص چرا هر وکالتی اذن داره؟ چرا قام خاص به این معنی چرا؟ هر اصلا از عقود اذنی است دیگه. اما یه دفعه میگید از طرف من وکیلی اخذ وجوهات بکن، از طرف من وکیلی خانم رو بفروشی، خواستم این فرق اذن و وکالت معلوم بشه. درست؟ گفتن آقا اگر اذن باشه یا وکالت باشه، من دوست دارم اینم اضافه کنید، اگر نیابت باشه. حالا بنابراین که یه تصور درستی از نیابت غیر از وکالت و اذن داشته باشیم که به نظر من تصور مشکله. یعنی یه چیزی مقابل اذن مقابل وکالت اسم بذاریم چی؟ نیابت. گاهی تو فارسی میگی نماینده، نمیگی. الان امروزی ها میگن نماینده مجلس، بله میدونی که قدیم میگفتن وکیل مجلس، یه مدتی هم میگفتن وکیل، بعد مثل که این کلمه آب رفت شد نماینده. حالا باز نماینده غیر از مثلا وکالته. میخوام بگم این عناوین و دوستان شما که فضلای درس هستید و فقه سیاسی و بالاخره مرکز فقه اینا رو باید حواستون باشه. حالا بذاری من عروه رو بگم. عروه میفرماید اگر فقیه به عنوان اذن به عنوان وکالت پستی بده به شخصی، معلومه که با وکالت میمیره، ببخشید با مردن باطل میشه. این شعار فقه شیعه است دیگه، میدونید ینعزل الوکیلو به موت الموکل، ینعزل المعزونو، حتی ینعزل غلطه چون پستی نداره، باید بگیم از بین میرود اذن با مرگ عازم. اما گاهی وقتا فقیه نسب میکنه، یعنی از ولایت خودش میره به کس دیگه، مثل این که نسب میکند قیم را بر ایتام، نسب میکند شخصی را بر یه وقفی، تولیت بهش میده. اینجا دیگه نمیگن وکالت، میگن چی؟ تولیت. میگن رهبری تولیت حرم امام رضا رو داد به فلانی، تولیت مسجد جمع کرد. این تعبیر وکالت نمی کنن، حواستون باشه، عنایته. تو وکالت عالیته نه تولیت نه ولایت، تو تولیت ولایته. ایشون میگه اگر ولایت باشه، تولیت باشه، نسب باشه، باطل نمیشه. علل ازهر عبارت ایشون حتما داشتید دیگه، اینه المعزون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف اوفی اموال القصر ینعزل به موت المجتهد. حالا شما کنار موت مجتهد بذارید با خروج مجتهد از شرایط وکالت و عز مثل که دیوانه بشه، خدای نکرده منحرف بشه، هرچ به خلاف منصوب من قبله. دوستان اصطلاحات رو دقت کنید، اونجا گفت معزون وکیل، اینجا تعبیر میکنه منصوب. کما ازا نسبه متولیان للوقف، نه معزون نه وکیل، متولیان للوقف. او قیمن علی القصه فلا تبطل تولیته و قیمومته علی الازهر. حالا این قیمومت درست عربیش تولیت متعدیه، قیمومت باید در واقع اعطاء قیمومت باشه، اینه دیگه. احتمالا باید از باب افعال یا باب تفعیل یه مادر، حتی عربه عربی دقیقی هستا. متن عربه رو میگن کمک صاحب عربه میکردن، مرحوم کاشف الکتاب و اینها میگن، حالا از این حرفه که پشت کرسی میزنن مثلا، ولذا عربه متن فخیمیه. ولی حالا اینجا داره که باطل نمیشه تولیتش و قیمومتش، یکی زمین میخوره به مشتهد، یکی زمینش میخوره به اون شخصی که بهش قیمومت دادن. اگر زمین رو بزنیم به شخصی که قیمومت بهش دادن، قیمومتش باطل نمیشود، بله؟ اما تولیت کار مشتهده، این زمیرها یه مقداری و هم ناسازگاره. مگر این که نگاه کنید لغت قیمومت متعدی اومده باشه،
تولیت هم بشه به اومد خدا زد میده،
تولیت یعنی اضافه به مفعول، اضافه به مفعول.
تولیت اگر به حالت تأثیر باشه این بره، حیث فعلش باشه اون بره دیگه،
بله. تولیت حیث فاعلی داره چون متعدیه، حیث مفعولی نداره. اگر میخواید جواب منو بدید، اگر من خودم ادبم دیگه، میدونید که ادبیات دست ما، میگید اضافه به مفعول شده، بله، یک اضافه به مفعول شده در قیمت، اضافه به فاعل شده، وقت درست میشه. مهم نیست، اشکال بیشتر از اینا حرف داره.
حق و فرق وکالت و با نصب، فرق بین حق و حکم است، یعنی در نصب ایشون قائل است.
خب میخواد تموم بشه، یه نفسی بکشیم، اشکال نداره. پس این معلوم شد، خب این باشه پایه کارمون، درسته؟ پایه کارمون که صاحب عروه تفصیل میده و فرض رو بر این بذارید که فقهای زیادی هم با صاحب عروه هستند. البته جهت اطلاع بگم فقهای زیادی هم مخالفند. خب حالا یه چند دقیقه گوش میکنم، بفرمایید.
به نظر میرسه که
فقط بلند بگی چون ضبط میشه، یا روشن کنید، من خاموشم شما.
به نظر میرسه که کلن این بحث حالا عز یا وکالت، اینها بحث اعطاء حق است، یعنی حقی است که خداوند داره به امام داده است، امام میدهد به اون کسی که حالا فقیه یا کسی دیگری، اون کسی که معزول است از طرف امام یا وکیل است از طرف امام. اما صاحب جواهر داره بحث رو،
صاحب عروه
بحث رو داره رو سمت حکم، یعنی میگه در ما یک کار دیگری هم امام میتواند بکنن و حکم کند به این که من تو را نصب کردم دیگه. اینجا مسئله حق مطرح نیست که بگیم با فوت زی حق در واقع اون نائبش هم یا معزونش هم من قبل این زی حق یا کسی که حق دارد عزل می شود. اینجا چون حکم کرده است دیگه بحث عزل و اینها نیست، اینجا دیگه مسئله حق و مطرح نیست که بخواد کسی صحبت از عزل بکنه. لذا فقها هم بزرگان نپذیرفتن، گفتن این مسئله حقی حکمی نیست، شما چرا به مسئله نصب بودید، این نصب اصلش داره اشکال داره.
خاموش. حالا دوست دارم دوستان دخالت کنم تو بحث، حالا فرمایش دوستمون رو یا قبول کنن یا جواب بدن، ولی چون وقت داره میگذره اصحایی میکنم. اگر حکمه معناش اینه که اگر مجتهد یه نفر رو نسب کرد دیگه نمیتونه عزلش کنه، در حالی که بل اتفاق میگن مجتهدی که نسب کرده میتونه عزل کنه، ممکنه کار بدی بکنه
با حکم نسب کرده با حکم عزل
میکنه. خب پس شما گفتید دیگه اگر حکم باشه نمیتونه، الان تصدیح کردید صداتون ضبطه، میتونه نرید تو اون وادی. هر کسی هم رفته ازش عذرخواهی کنید و فاصله بگید، اصلا بحث حق و حق نیست. مگه همین که بسیار آخ نه فهمیدید که بعضی ها گفتن یه همچیزی بود جمعه. حالا نه همین که نس میکنه در واقع یه حقی داره، داره نس میکنه. علای حال به نظر من نرید تو اون وادی. حالا وارد میشین. ببینید آقایان، مسئله دو شاخه پیدا کرد. قسمت اولش این بود که وکیل و معزون با مرگ مجتهد باطل میشه اذنش و وکالتش. آقایان از شما سوال کنم، این مسئله به نظر شما مخالف داره؟ اصلا قابل مخالفته؟ چی میفرمایید شما فضلا؟
نیستی دیگه، شعار چی هست دیگه؟
حقیقت اذن و حقیقت وکالت یه چیزیه که یک شخصی به منزله من قرار بشه، یعنی یه از من که نمیتونه،
یعنی این مقداری که من زون دارم تا زمان حیاتم دیگه بیش از اون.
اصلا یه جمله دیگه میگم وکیل آلت موکله.
بله
این جوابی که شما دادید آقایون همه میگن، همه میگن، مثلا آقای حکیم که حاشیه دارن بر عروه میفرمایند که بل اجماع بل اتفاق. ولذا شما الان برید بی خارج از مرکز، از 20 تا استاد مرکز که میان سوال کنید همه همین جواب شما رو میدن که اگر معزونه معناش اینه که آقا من عز دادم، خب بعدم مرد و عز باطل میشه دیگه، نمیشه دیگه طرف مرده ولی عزنش هست، میشه گفت؟ یا طرف مرده، خب وکیل یعنی از طرف من تو انجام بده، خب وقتی منی نباشه دیگه تو انجام بده نیست که. شما اینو دوستان از اساتید، از اساتید دانشگاه، دانشجویان حقوق، هر که سوال کنین همین میگه. ولی من فضلا یه دفعه دیشب دیدم که از اون 41 محشی عروه، من یه عروهی دارم، این عروه حتما دیدید 41 حاشیه داره، دیدم یکی از آقایون نوشته علل احوت. مثلا این دیگه چیه علل احوت؟ معلوم شد یه دبه ای داره ایشون، میخواد دبه در بیاره. آشتیانی رو نگاه کردم، محقق آشتیانی کتاب القضا، دیدم ایشون هم میگه حق اینه که باطل میشه، همون وکالت و اینا بحثه ها، حق اینه که باطل میشه. علما معمولا کسی اینکه حق اینه که باطل میشه یعنی یک مثلا ها نگید قول دیگه، ولی بالاخره یه چالشی تو مسیر هست. خب اومدم چیکار کردم، وقتم هم زیاد گرفت، ولی خب دیگه درس دیگه ارزشمند هم هست مسئله. این الفقه آقای شیرازی، چون علل احول مال ایشونه، مرحوم آقای شیرازی سید محمد شیرازی الفقه، دیدم ایشون خب این هم شرح عروه است دیگه، الفقه کتابی که عروه داره ایشون هم شرح کرده، البته سری کتابی دیگه هم داره، صد خورده جلد دیگه کتابی دیگه هم داره که عروه نداره. ایشون در ذیل مسئله 51، نمیدونم توی نرم افزارها هست کتاب ایشون یا نه، از صفحه 368 تا بله 373 جلد یک، خب یعنی در این 6 صفحه ایشون بخشی از بحثش همینه که آیا ما این عزل رو مسلم بگیریم، این عزل رو مسلم بگیریم، یعنی ما مثل دیگران اجماع رو چاشنیش کنیم؟ اجماع که چه عرض کنم آقایون، یه چیزی داریم بالاتر از اجماعست، یعنی گویا ضرورت فقهه، اینقدر روشنه. در واقع اجماع روشن، اجماع ظاهر رو میگن ضرورت فقه دیگه، یا اصلا مقابل این اجماع وایسیم و بگیم وکالت هم میتواند با مرگ موکل بگیرا باطل نشه. من دوستان چون این دغدغه خودم بگم بهتون، سالهای سال بود تو یادداشتام دارم، بگم مثلا حدود 30 سال که ما به راحتی نگیم وکالت عقد جایزه. تازه بعضی میگن عقدم نیست، میگن صرف اذنه، بعضی میگن المعزون والوکیل نگید، خود وکیل چیه؟ معزونه، عقود اذنیه میگن دیگه. ولذا خب من برام این سوال بود که میتونیم مثلا اینجور راحت ندیم. میدونی چرا آقایون؟ برای اینکه بعضی وقتا مرگ موکل فرض کنید کار رو سخت میکنه. یک کسی وکالت داده برای انتقال سند، الان چقدر این خونه ها ساختمون ها وکالتیه دیگه، بله؟ الان طبق قانون جمهوری اسلامی اگر موکل بمیره این وکالت رو حواست، نگید وکالت بلا از، بلا ازش تا زنده هست، ولی شما وکالت میگیرید میرید کارا رو بکنید، خبر میشید که این آقا چی؟ مرده. بگیم که بعضی از، یا مثلا فرض کنید یه وکیلی، خوب دقت کنید، یه وکیلی وکیل میشه، حالا یه دفعه وکیل میشه مثلا در فروش یه ماشین، اما اگر در یه پروژه مهم وکیل بشه بعد موکل فوت کنه، خب این چی میشه؟ این بنده خدا مثلا نیرو گرفته، کار گرفته، خب باطل، همه میره رو هوا. جالب اینه که آقایون در فقه بحث نکردن، میدونید که این چی میشه. عکسش هم هست، اگر موکل کسی رو وکیل کرد، بله، خب موکل گاهی حساب میکنه، بعد وکیل میاد کلیو میندازه جلوه موکل، میگه آقا این عقد جایز دیگه، مثلا منم نمیخوام کار انجام بدم. ببینید من دیدم این آقا مرحوم آقای شیرازی میخواد بگه نه، ما یه نوع وکالت های تصور کنیم که با مرگ موکلین وکالت باطل نشه. الان شما مثلا نگاه کنید اگر یه نفر وکیل مجلسه، چون نماینده که ما نداریم به عنوان نماینده، اینا که الان از مثلا شهرها میرن تو مجلس اینا وکیلن دیگه، همون وکیل که میگفتن درست میگفتن. خب حالا اگر بخشی از مردم میمیرن بخشی باقی میمونن، بگیم اینا که میمیرن وکالتشون باطل میشه. حالا اگر این نمایندگی طولانی مدت باشه، مثلا 4 سال نباشه، 10 سال باشه، 12 سال باشه، یه مقداری دوستان من نمیخوام حالا این بحث ما رو بگیره، میخوام بگم جای کار داره که ما یا وکالت رو مطلقا صرف اذن ندانیم، یا اصلا یه عقد دیگه ای درست کنیم، بگیم اینا ماهیت وکالت نداره. به نظرم در کتاب قراردادها، فقه حقوق قراردادها، فکر کنم تو هم ادله عام قرآنی، تو ادله عام قرآنی من اینو آوردم که ماهیت نمایندگی مجلس مثلا آیا این ماهیت وکالت داره، یا اصلا یه عقد جدیدیست با لوازم خاصش. اگر بگیم یه عقدیه با لوازم خاصش و هرچی هم ملتزم شدن، بنابراین اگر یه نفر مثلا توی یه پروژه شد وکیل و قرار بر این که این پروژه رو تمام کنه مثلا 10 میلیارد بگیره، این دیگه نمیتونه موکله عزلش کنه. حالا عزلش آقایون درست کردن گفتن وکالت بلا عزل، گرچه بعض علما میگن ما نمیفهمیم وکالت بلا عزل یعنی چه، یا بگیم عقد خاصیه. تو حقوق میگن عقود بینام، شنیدی؟ که تو ماده 10 قانون مدنی جا میگیره، عقودی که اسم خاصی نداره ولی خب عقده و هیچ کدوم از اون موانع شرعی هم نداره، نه ربا توشه، نه قرار توشه، نه اکل مال به باطل توشه، اما تو این چارت خاص مساقات هم، مزارعه هست، آقایی میگن گاهی هیچ کدوم اینا نیست، ولی عقدون فقران قبول دارن، دارن اقدام میکنن.
شامل
دلیل
عام صحت میشه.
بله؟
شامل
دلیل عام صحت میشه دیگه. اوفو بلغون میگیردش، اهلا تجارتا انتراز میگیردش، المؤمن در شروطه هم، چون شروط اهم از شرطی که در قالب عقد باشه یا غیر عقد باشه. الناس مسلطون، الناس مسلطون میگیردش. ما مشکل چیز نداریم، مشکل شمول نداریم. علی حال دوستان، به نظر من این غنیمت بود، یک کمیش براتون میخونم نگاه کنید. میگه وقتی میخواد نتیجه بگیره بعد از 5 صفحه، میگه عدم و انعزال الوکیل والمعزوم والقیم. قیم و اینا که آقایون هم میگن، اضافه آقای شیرازی چیه؟ معزون و وکیله. به عنوان ولایت شرعیه به موت المشتهد. البته من به شما بگم، فکر میکنین ما میخوایم با این حرف، با این حرف زخمی بزنیم به آنچه که علما میگن؟ بنا شد علما چی بگن؟ علما میگن وکیل اصطلاحی با این باری که داره که وکیل آلت الموکله باطل میشه. من نمیخوام به این زخ بزنم، میخوام بگم ما یه نگاه دیگری هم به بعضی از انواع وکالت ها بکنیم. بنابراین من تو تحقیق که حالا تو برگه بعدا ممکنه دستون برسه یا کتاب بشه دستون برسه، نوشتم گویا نزاع، نزاع غیر حقیقیه، چون آنچه علما میگن ینعزل به موت المشتهد به نظرم قابل مناقشه نیست. آنچه امثال آقای شیرازی میگه که تصور کنیم یه نوع وکالت هایی که باطل نشه و من اصرار دارم اینو درستش کنم، یعنی فکر میکنم این کارگشاست تو مسائل دادگاه‌های ما و مسائل قضایی ما، اون حالا اسمش نذاریم وکالت، چه اصرار داریم ولو متعاقدین به عنوان وکالت، همون عقود بینام. البته اگرم گفتیم وکالت ولی وکالت اقسامی داره چه اشکال داره؟ البته این دوستان یک کار یک ماه چه روز تابستونه. اگر من معتقدم اگر میخوای یه مقاله ای یا یه پایان‌نامه رساله ای عنوانش هم این باشه که تا امروز هم احدی به ذهنش نخورده، ببینید فقره اول مسئله 51 عروه دیگه معلومه مفادش چیه، مقارنه بین نظر مشهور و غیر مشهور. حالا غیر مشهور آقای شیرازی است، الان من دومی سراغ ندارم، آقای آشتیانی هست، منتها آقای آشتیانی بالاخره قبول میکنه و رد میشه، ایشون مناقشه نداره نهایتا. حالا اگر کسی پیدا کردی یه مقارنه ای باشه، به نظرم از این جهت که اثر اجتماعی زیادی داره. الان شما شاید قاضی نباشید، بعیده، ندارید پست. دوستانی که الان صدای ما رو میشنون بعضیشون قاضی هم دادگاه ها، میدونن که این مسئله چقدر میتونه کارگشا باشه، حتی اگر به شرطی بتونین دفاع کنین. من با ادبیاتی که ایشون به کار برده یه مقداری فاصله دارم، میگم باید بیشتر کار بشه. این بند چندم بود آقا؟ بند اول بحث اصلیمون که این نبود، این که قسمت ساده بحث بود. بله، بحث بعدیست که اگر نصب کنه فقط راهنماییتون میکنم برای هفته آینده. ما در اون قسمت سه تا نظر داریم، اگر کسی بتونه این سه نظر رو بیاره یه جایزه از ما داره. و ما میدونیم که اگه من یک میلیونیوم احتمال میدادم جواب درست بیارید، قول یک قرون نمیداره.
استاد چه دیگه میگیدیم؟
یه
دوره کتاب خواستم شوخی کنم، خسته شدی اتفاقا از این در میاد، اینم بازم راهنمای تو همین در میاد،
تو همین مسئله پنجمی.
آره، حتی نرید بگید فلانی احتیاط کرده فلانی فتوا داده، اینا نه، یه وقت جلو جلو بگید فلانی گفته فیه اشکال، فلانی گفته علل احوت، نه اینا بس سه تا نظر واقعا کاملا با سه تا هویت. اگه بیارید ما همین کتاب
بگید که انگیزه بیشتر
بشه. روانشناسی خوبه بهتون عرضه ندارم الان.
نه دو سه تا بدید آقا. اون قراردادها هم بدید.
همین اوربت چه 44 جیبیو.
این که مال من نیست.
این که بالا آقا نیست که آقا دو سه تا بدید.
چش. ما این گفت گردن ما از مو باریکه. خوبه.
ما اون هفته می‌خواستیم بگیم روانشناسی رو یه دو بدید بدید
انسان. اشکال نداره، ندارم. اتفاقا نیست تو بازار، یعنی ظاهرم تموم شد تو نمایشگاه، اگر بیاد چشم، احتمالا تا آخر هفته بیاد، هفته آینده یادم بیارید. و بازم اگر کتاب دیگه من رو هم شما مشکل دارید، به شرطی که واقعا مطالعه
میخواستیم، واقعا روشنسی میخواستیم
بشه حقیقت آیا باسی بشیم. بله، ببینید آخه ما در وکالت که تعریف خاصی شرعن نداریم، همون که عرفه، بله همون که عرفه، هیچ تلقی خاصی نیست. بله میگه عرف غیر از این، میگه مگه لغت غیر از این،
از اون مسئله سند زدن نگاه عرف یه چیز فراتر از اذن، یا یه اذنهای محکمیه.
میدونم چی میخواد بگه،
از اون وکالت های از ولایات عرف میگه که از اون چهریه
وکالت
مطرح
باشه،
نه
آقایون
رو میپذیرن، فرض اصلا نمیپذیرن، نمیپذیرن، اینا که نمیپذیرن، اینا میگن وکالت هست و باطل میشه. بله، حال بذارید هفته آینده
بزرگ باید وکالت از ولایت عرفیه میاد و از ولایت شرعیه میاد، این خیلی عرفی و شرعی نمیشه فارقی باشه.
ما چون قائل به ولایت عرفیه نیستیم، حالا دیگه خیلی نمیتونیم، اگر کسی قائل به ولایت عرفیه مثل آقای خویی باشه شاید یه اختلافی هست، ولایت تقسیم میشه به عرفیه و شرعیه، یا نه اصلا به عرفیه نمیشه. عرف که کاره نیست که ولایت جعل کنه، بی خود میکنه جعل میکنه. یه بحثی ما با آقای خویی داشتیم قبلا.